مسئله تبلیغ رو حالا چه در این زمینه چه در زمینه اعتیاد، ما متاسفانه یک چالش بسیار مشکل داری رو داریم و به نظر من مهمترین چالشش هم فقط این نیست که این افراد حالا ادعای مصرف ترک این مصرف رو دارن، و اون این هستش که توقع جامعه این که اصلا شاید مصرف نکننده نباشه هم از ترک بالا میبرن. وقتی شما به این راحتی ایده برای ذهن‌ها ایجاد میکنی که شما اگر هم وابسته شدی میتونی بیای ما خیلی راحت برای ترک کنیم، حالا 4 تا قرص و دارو و 4 تا داروی گیاهی و یه مقدار رفتار درمانی. اصلا رفتار درمانی اینا حداقل 30 جلسه رفتار درمانی داره، برنامه باکسی که اینا داره باکس مفصلی، ما اصلا زیر 6 ماه ترک معنا نداره و اینا رو باید اونی که اصلا مصرف نمیکنه بدونه. یعنی بدون من نوجوان اگه شروع کردم در اومدن هم سخته، نه اینکه فکر کنه من حالا میام 5 روزم میذارم کنار، هر وقت خواستم خوب میذارم کنار دیگه، اینم شاهدش تو روزنامه هم نوشته، اگه روزنامه مستند نبود که اصلا نمیذاشن چاپ بشه. یعنی ذهن نوجوان این هستش. این به نظر من مهمترین چالش این تبلیغات های مربوط به ترک حالا انواع مواد تو از جمله سیگار هستش. ولی خب ادعای اینا ببینید یه مسئله در زمینه اینم بالاخره یه اقدام پزشکی هستش. در اقدام پزشکی یک جوینت و یک کار تیمی روانشناس و پزشک باید همراه باشه، در یک کلینیک خاصی باید باشه، هر کسی مثلا بیاد ادعاشو بکنه. واقعیتش شاید بالاخره تو این وضعیت شاید خیلی مورد عتاب و خیلی سرزنش و خیلی سوال هم قرار نگیره، خیلی کاری دیگه هم انجام میشه، ولی واقعیتش غیر مجاز هستش. یعنی یک نوع حالا نمیشه اسمشو دقیقاً کلاهبرداری گذاشت، ولی یه نوع مصداقی از شارلاتانیسمه که من بیام بدون اینکه اصلا هیچ اطلاعاتی از نیکوتین داشته باشم بگم من با رفتار درمانی و روان درمانی، اصلا که اصلا اون فرد اصلا روان درمانی هم نمیدونه واقعیت. خیلی از اینا افرادی هستن که تجربی هستن، خیلی از اینا خودشون مثلا سیگار یا قلیون رو گذاشتن کنار، حالا میخوان کمک کنن. شاید بعضیاشون مثلا ایده‌هاشون یا نیتاشون هم خیلی باشه، ولی ضرر داره میرسونه.
بله همینطوره.
مثلا دوستی خاله خیرسنج که یه وقتی یه سنگی رو ممکنه برای یه پشه به سر یه فرد بزنن، دقیقا همینه. و ببینید با ما به عنوان یه خط کلی ما باکس درمانی داریم تعریف شده، این سازمان بهداشت جهانی، کلیه ارگان هایی که تو این زمینه هست، کتابای ریفرانس ما، این رو به باکس درمانی تعریف که ما یه داروهای پایه داریم مثل نیکوتین، مثل قرصای دیگه، ایشالا اینجا جایگاهش نیست صحبت بکنیم، که اینا باید معمولا یکیش استفاده بشه توی وابستگی، حالا بستگی به شدتش متفاوته. در این حال ما روش‌های درمانی رفتاری هم وجود داره، بیزاری درمانی هستش، روش‌های ترک تدریجی هستش، روش کار کردن با عادت‌های فرد هستش، و اینا میگم این باکس باید در کنار هم باشه. اینی که من بگم میخوام با صحبت مثلا شما رو بذارم کنار، واقعا یه حرف خیلی منطقی نمیشه. من بیشتر از این نمیخوام اون چیز کنم، ولی خیلی منطقی نیست واقعا.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نیک، خلق بزرگوار، برای همراهیتون با شنوندگان ما در رادیو سلامت. سپاسگزارم، توضیحات ارزشمند شما رو شنیدیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خانم دکتر اسلامی عزیز، با توجه به اینکه حالا هفته دخانیات هم هست و فعالیت مختلفی در این هفته چه از طرف رسانه ها چه مراکز در جریان هست، بفرمایید که برنامه ریزی برای هفته دخانیات و شماره تلفنی که عزیزان شما فرمودید، سایت مرکز تحقیقات مراجعه بکنن، حتی میتونن جستجو بکنن مراکز معتبر رو پیدا بکنن، چه دانشگاهی چه خصوصی، اما شماره تلفنی که مستقیم بتونن خدمات بگیرن به خصوص خدمات مخصوص هفته دخانیات.
من میتونم شماره تلفن رو که مربوط به مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است رو من در اختیارتون قرار بدم، که حالا به هر حال برزانی که بخوان حداقل راهنمایی های اولیه رو توی این مدت انجام میدن. شماره تلفن 26109508 که تلفنی هستش که در ساعت اداری فعال هست.
برنامه خاصی هم در هفته دخانیات در حال برگزاریه؟
بله، خب ببینید در این هفته برنامه های مختلفی توسط بخش های مختلف، حالا دولتی و غیر دولتی، در ارتباط با هفته ملی بدون دخانیات و روز جهانی بدون دخانیات مسلماً در دست اجرا خواهد بود. یک سری مشاوره های تخصصی در زمینه ترک دخانیات در یه سری از مراکز مربوط به شهرداری انجام انجام میشه، همطور مراکز دانشگاهی این خدمات هم مدت زمان بیشتر ارائه میشه. خب مسلما یه سری اطلاع رسانی و برنامه‌های در زمینه آگاهی دادن در با توجه به اینکه این هفته هر روزش در واقع نامگذاری شده و برای هر روز یک نام خاصی در نظر گرفته شده و در اون روزه به خصوص با توجه به نامی که گذاشته شده در اون زمینه هم اطلاع رسانی میشه، هم اگر که امکان داشته باشه که در اون زمینه خدمات به شهروندان و عزیزان و کسانی که در واقع علاقمند هستن در این زمینه اطلاعاتی داشته باشن ارائه خواهد شد و پوسترهای مربوط به این قضیه در قسمت‌های مختلف حالا به هر حال مراکز دولتی و غیر دولتی نصب خواهد شد. و حتما در مورد خدمات ترک هم که البته یک روز این هفته هم که مربوط به خدمات ترک قسمت خیلی مهمه، این قضیه اختصاص شده که اطلاعات بیشتری در زمینه برنامه‌های ترک دخانیات کسب بکنن. اون تلفنی هم که خدمتتون عرض کردم تلفنی هستش که به هر حال پاسخگوی و یک تلفن گویای دیگه هم هستش 2712250 که این تلفن گویایی هستش که یک سری اطلاعات رو در زمینه در واقع ترک مراکز موجود و اطلاعاتی که برای در زمینه کنترل دخانیات نیازمند یک شهروند هستش که بدونه رو در اختیارشون قرار میدن. و باز هم من در تایید گفته‌های در واقع آقای دکتر خورو پای صحبتی که داشتیم، چون با توجه به که ما این حالت ها و این تبلیغات رو زیاد داریم، من خواهش میکنم که در واقع عزیزانی که میخوان اقدام به ترک بکنن واقعا به مراکز معتبر مراجعه بکنن و واقعا بدونن که اصلا امکان نداره که ترک دخانیات و ترک سیگار همینطوری مثلا اعلام بکنن در 8 جلسه در 7 جلسه با این دارو با این دارو امکان پذیر نیست، باید زمان گذاشته بشه. امکان یعنی ترک امکان پذیر، یعنی حتما فرد میتونه ترک بکنه ولی خب مسلما اصل بر پیشگیری خیلی بهتره که اصلا فرد شروع نکنه، چون گرفتاری های بعدی که بود در از اعتیاد جسمی اینا وجود داره ولی بعد هم به مرکز در واقع معتبر مراجعه.
بسیار عالی، سپاسگزارم خانمتون حسامی. فرصتی بود در خدمتتون تبلیغی رو بررسی کنیم، به بهانه این تبلیغ راه درست رو متوجه بشیم که چه هست. سپاسگزارم برای همراهیتون و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. شما شنونده عزیز، هر نظری که درباره این برنامه دارید میتونید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. دعوت میکنم شنونده که بخش بعدی باشید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن درباره تبلیغات ماهواره‌ای.
از اینکه لباساتون رو به زحمت میپوشید ناراحتید؟
با مسکن ضد چروک بسیار قویه.
تمایل واقعی به ترک اعتیاد داشته باشه؟
هرگز از بیماری های صعب العلاج خودتون نگران نباشید.
سیگار الکترونیکی یا ویپ جایگزین سیگار و یا ترک سیگار؟
دستگاه ترک سیگار الکترونیکیه خواهم خدمت شما معرفی بکنم. این دستگاه همونطور که از اسمش هم پیداست برای ترک سیگار طراحی شده. درسته سیگار شارژی یا سیگار الکترونیکی یا سیگار برقی هم بهش میگن، هلیون شارژی هم میگن بهش، ولی برای ترک سیگار طراحی شده. ما اصلا جنبه تفریحی و این چیزا رو توصیه نمی کنیم.
صنایع دخانی هر روز ترفند تازه‌ای برای گرایش افراد به مصرف مواد دخانی در پیش می‌گیرند که استفاده از تنباکوهای بدون دود و سیگارهای الکترونیکی از جمله این تبلیغات دروغین است.
بسته‌بندی کار که به این صورت، یه دونه خود دستگاهه، یه دونه کابل شارژر مخصوص داره، یه دونه هم تنباکوی مایع توشه و دستگاه یه دونه محفظه داره که این محفظه 1.6 میلی لیتر تنباکوی مایع جا میشه توش.
ترویج این باور غلط که استفاده از تنباکوهای بدون دود و سیگارهای الکترونیکی میتواند به ترک سیگار کمک کند موضوعی است که در این سالها بیشتر تبلیغ میشود. فروشنده سیگارهای الکترونیکی
گلیسرین رو به علاوه یه ماده دیگه از نام کلوپایلین که این دو ماده که نام بردیم هر دو از مواد صنایع غذایی هستند. هر یک نشست تلیون ضررش برابری ایجاد با 100 نخ سیگار و هر 100 روز استفاده از این دستگاه ها کاربر 24 یکی بهش غذا بده، یکی هم مواظب باشه نخوابه و فقط 100 روز کامل بشینه پای این یه کاربر اگر سالمه، یعنی هیچ نه سیگار میکشه نه بلیون، توصیه میکنه آقا به این دوبار شما وارد یه حوزه نشید.
اینکه تنباکوهای بدون دود سالم‌تر از سیگارهای معمولی هستند، ادعایی کاملاً بی‌پایه و اساس است و استفاده از این سیگارها بیماری‌های قلبی ریوی و سرطان‌ها را به دنبال دارد. دکتر مصطفی قانعی فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله:
سیگار الکترونیک بی‌ضرر نیست. سیگار معمولی بسته به توتونش، بسته به اون کاغذی که تهیه میشه، حدود 600 تا ماده سمی به قول معروف داخلش وجود داره که شناخته شده است. ولی اینکه کسی بگه که من سیگار الکترونیک استفاده میکنم که آسیب به من نرسه، این تصور اشتباهه.
استفاده از سیگارهای الکترونیک نه تنها مصرف سیگار را کاهش نمی‌دهد، بلکه باعث وابستگی شدید به نیکوتین می‌شود.
در این بخش از برنامه در خدمت آقای دکتر اسد بیگی هستیم که ریاست گروه دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور رو بر عهده دارد. جناب دکتر اسد بیگی سلام به شما.
بنده هم خدمت شما سرکار خانم علوی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر همراهی شما رو داریم. یه بخش تبلیغی رو ما تو این برنامه پخش کردیم. شما شنیدید بخشی که در این برنامه ابتدای برنامه پخش شد. نظرتون چیه و اصولاً نظارت روی فعالیت‌های مرکز درمان اعتیاد به چه ترتیب هست؟
خواهش می‌کنم. نظارت بر این مراکز که مسئولش وزارت بهداشت هست. ولی کلاً تبلیغات در حوزه‌های مختلف زیادی داره میشه، چه حوزه اعتیاد، چه کلیان و سیگار و مسائل دیگه بهداشتی، که این تبلیغات گاهی توی روزنامه‌ها هست، گاهی افراد ممکن است توی ماهواره‌ها ببینن. باید یک مهارت انتقادی افراد داشته باشن، یک مهارت نقادانه که جزء مهارت‌های زندگیه، که سره رو از ناسره تشخیص بدن. اینکه هر چیزی که شنیدیم، هر چیزی که تبلیغ شد، نباید زود قبول کنیم، بلکه باید بررسی کنیم، پیگیری کنیم، مشورت کنیم. این تبلیغات بعضی هاشون ممکنه واقعی باشه، بعضی هاشون ممکنه قلابی باشه. در درجه اول باید دید که اینا مجوز دارن، از کجا گرفتن مجوز و شماره مجوز چی هست. ولی باز هم اگر مجوز داشته باشن کافی نیست برای اینکه بدونیم علمی و حرفه‌ای هست یا نه. توی حوزه اعتیاد که یک حوزه گسترده‌ای هست، چه در مورد مواد مخدر و وابستگی به اون، چه سیگار و نیکوتین و قلیان، افراد زیادی دارن فعالیت میکنند و هر کسی به اصطلاح از این نمد کلاهی برای خودش درست میکنه.
عجب.
حتی بسیاری از معتادانی که خودشون بهتر شدن، بهبود پیدا کردن، کمپ‌هایی زدند و افرادی رو و بردن توی کمپ که درمان کنن، ولی متاسفانه حتی بعضی از این کمپ‌های اجرایی اجباری کشته هم داده، یعنی به زور بردند و کتک زدند و دست و پا شکستند، که به این عنوان که ما میخواییم اینا رو ترش بدیم. و اینا معمولا هم مجوز نداشتن که این بلاها رو سر بیمار رو بردن.
حالا تازه شما میفرمایید مجوزدارش هم دقت بکنن.
دقیقاً. به هر حال اینا در درجه اول باید مجوز داشته باشن و نظارت روشون باشه و افرادی که نظارت میکنن اینها رو تایید کنن. ولی کلن نیکوتین رو هم ترک کردنش خیلی سخته، چه قلیان باشه چه سیگار به خصوص، و برای ترک کردن و کنار گذاشتن و بهبود از اون نیاز به روان درمانی هست. همونطور که توی این تبلیغ گفتن، واقعاً روان درمانی و مشاوره مهمه. مشاوره و روان درمانی لازمه، اما کسی نمیتونه تعیین کنه که 8 جلسه یا بیشتره یا کمتر، چون که اگر پروتکل داشته باشن برای روان درمانیشون، اون پروتکل هم باز باید مورد تایید باشه، دیده بشه در این 8 جلسه دقیقاً چه کاری میخوام بکنم. و معمولاً هم 8 جلسه کافی نیست، معمولاً از 12 جلسه به بالا نیازه، و معمولاً هم میگن مثلا 6 ماه. با 8 جلسه من به عنوان متخصص روانشناس بالینی و کسی که از سال 78 با معتادان و افرادی که قلیان و سیگار میکشن کار کردم، میگم کافی نیست 8 جلسه. ماها نیاز داره که مسائل جانبی که فرد رو سوق میده به سمت کشیدن قلیان و سیگار شناخته بشه و بررسی بشه روش کار بشه و تحلیل بشه.
بله همینطوره.
به هر حال این کسی که این تبلیغ رو میکنه اگر ازش خواسته بشه که مدارکی عنوان کنه و مجوز بده، مجوزش رو نشون بده و اینکه توضیح بده تو این جلسات چه میگذره، شاید بشه تاییدش کرد. ولی در کل همین جوری که ما بخوایم با گفته های افرادی که پخش شد نظر بدیم، فکر میکنم علمی و حرفه‌ای باشه.
به هر حال مراکزی هستش که زیر نظر وزارت بهداشت با مجوز بهزیستی اینها فعالیت میکنه. در نهایت باید فرد حداقل از داشتن مجوز اون مرکز با خبر باشه. حالا دیگه فردی هم که به اونجا مجوز داده یا نهادی که بهش مجوز داده، بالاخره مسئولیت اتفاقاتی رو که در اون مرکز میفته داره.
میخوام تلفنی و آنلاین هست، اعتبارشون کمتره.
بله.
این زمینه هم وقتی که آنلاین و ماهواره‌ای و تلفنی باشه باز اعتبارش کمتره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارت.
من زنگ زدم خانمی جوابم داد، گفت بگم تضمینیه، شما
در از دو ماه 30 کیلو کم میکنی.
ما گفتم که تضمینیه هستش، گفت
ازدواج کردم. بعد من از یک سال از ازدواجم مدت من طلاق گرفتم، یه رو به شیشه هم پیدا کردم بهم گرایش
بدم و بقیه میکنه یه صدا برای میشتم. من بهشون توصیه میکنم که واقعا به این تبلیغایی که تو ماهواره میبینم
اصلا فکر نمیکردم یه روز این قرصه باعث شه کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمیکردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهواره اینقدر تبلیغشه هم باعث بشه زندگی
شما با مرکز تولیدهای سایبری پلیس فتح تماس گرفتید.
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلان بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می‌باشد که بیشتر به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجهه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغواکننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتح تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
خیلی سپاسگزارم شما شنونده عزیز تا این لحظه به این برنامه گوش کردید. امیدوارم که شنیدن این برنامه و سوژه‌های مختلفی که انتخاب میشه این دقت و نظر رو برای همه ما به همراه داشته باشه که تحقیق بکنیم درباره مرکزی که میخواد به ما مشاوره بده یا بسته درمانی معرفی بکنه. حتما ارزیابی بکنیم داشتن مجوز رو، اصالت اون مؤسسه رو و اینکه واقعا زیر نظر چه نهادی داره فعالیت میکنه. سپاسگزارم و با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیوردم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت اون تلف کردی؟ برای چی وقت من؟
اول از همه جا قیمت بگیری. بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
دوستان عزیز شنونده بی نهایت متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. نوبت میرسه به همراهی شما با آخرین برنامه از اولین مجموع برنامه های پخش رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. برنامه ای که تقدیمتون خواهد شد ساحل آرامش، با این امید که همچنان با حفظ آرامشتون روزها و ساعات خوش زندگی به کام دل و جان شما سروران گرامی و ارجمند باشه. هر جای ایران جان که هستید پیروز باشید و سربلند.
ساحل آرامش.
و یاد خدا، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه، در خدمتتون هستم. شنوندگان عزیز و نازنین، اگه یادتون باشه توی مباحث گذشته‌ای که در رابطه با خودآگاهی داشتیم اومدیم ویژگی‌های جسمانی، هیجانی و رفتاری رو بررسی کردیم، تکالیفی رو هم در مورد هر کدوم از اونها داشتیم. امروز میخوام یه مقدار راجع به افکار باهاتون صحبت کنم. دوستان ما فکر داریم تو ذهنمون، احساسات داریم، رفتارهایی رو از خودمون بروز میدیم. بین اینها ارتباط وجود داره. ارتباط هم تعاملی هستش، یعنی اینکه هر کدوم از اینها میتونن روی دیگری تاثیرگذار باشن. معمولا این چرخه با افکار ما شروع میشه، یعنی افکار ما باعث میشه احساساتی در ما به وجود بیادش، احساسات ما رفتارهایی رو در ما ایجاد میکنه. شاید شنیده باشین میگن که همونطوری رفتار میکنیم که احساس میکنیم و همونطوری که احساس میکنیم فکر میکنیم. پس همه چی بستگی داره به نگرش ما، به برداشت های ما، طرز تلقی های ما. اینها نشون میده که ما داریم در رابطه با افراد، با جهان پیرامونمون، حتی با خودمون چجوری برخورد میکنیم. پس اگر من توی تفکرم، توی افکارم نقص‌هایی رو داشته باشم و نشون بدم، از نظر احساسی و رفتاری پیامدهایی در من به وجود میادش. پس اون افکار من، نگرش‌های من، انتظاراتی که دارم و باعث میشه که اون احساسات و رفتارهای منفی در من تشدید بشه، اینها افکار ناکارآمد نامیده میشه. به عنوان افکار ناکارآمد در موردشون صحبت میکنیم. حالا ریشش تو کجا هستش؟ ریشش تو اینجا هستش که ما این باور در ما شکل گرفته که همیشه همه جا و همه کس باید درست رفتار کنن. این شکایتی که ما داریم، یه وقت یه ارگانی میریم کارمندی کارش خوب انجام نمیده، توی خیابون راننده ها ممکنه خوب رانندگی نکنن و همش داریم افکار منفی رو تو ذهنمون میپرورونیم. این چرا اون کارو کردش؟ این چرا اینجوری برخورد کردش؟ و غیره. این افکار که ناکارآمدن اتوماتیک وار و بدون اینکه ما بخوایم میان تو ذهنمون، احساسات ما رو درگیر میکنن، تحت تاثیر قرار میدن. پس اول از همه خوبه که بفهمیم این افکار چیان، چه جوری باعث میشن که این احساسات ناخوشایند توی ما شکل بگیرن. اشراف به این مسئله به ما کمک میکنه با تغییری که بتونیم روی اینا ایجاد کنیم حال بهتری داشته باشیم. من میخوام از چند تا از این افکار رو برای شما نام ببرم و بعد خودتون بررسی کنید ببینید که کدوم از اینها در شما وجود داره و چجوری دارید تو زندگیتون از اینها استفاده میکنید. نمیدونم براتون پیش اومده یا خودتون به این شکل هستین یا با افرادی مواجه شدید که این ویژگی رو داشته باشن. بعضیا یا سفید فکر میکنن یا سیاه، میگن تفکر سیاه و سفید دارن یا صفر و صدن، حالا به هر عنوانی که شنیده باشید. یعنی این که حالا اشیا، حوادث، انسانها، رویدادها رو یا خوب ارزیابی میکنن یا بد. دید خاکستری ندارن، یعنی یه حد وسطی واسه این قضیه ندارن در حقیقت. یعنی اگر کاری بدون عیب و نقص انجام شد اون کار درسته، خوبه، در غیر این صورت اصلا فایده ای نداره. خودتون بررسی کنید ببینید که چقدر تو انجام کارهای روزانتون این شیوه تفکر رو دارید. قرار شد که ما تو دفترچمون اینا رو بنویسیم و تیک بزنیم واسه خودمون که آخرش که من ازتون میخوام تمرینتون رو انجام بدید یک زمینه ای داشته باشیم، یه منبعی داشته باشیم که بهش رجوع کنیم. بعضی از آدم ها اتفاقی که میفته خیلی بزرگش میکنن، تعمیمش میدن به همه اتفاقات زندگیشون. مثلا اگه یه جایی شکست بخورن میگن که من همیشه شکست میخورم. یا شاید شنیده باشین بعضی ها میگن که اصلا من بدبختم، همیشه این بدشانسی ها واسه من اتفاق میفته، هرچی سنگ مال پای لنگه. اینا آدم هایی هن که تعمیم مبالغه آمیز دارن انجام میدن، جز افکار ناکارآمدی که باهاتون در رابطه باهاش صحبت کردم. یه سری از افراد انتخابشون گزینشیه، در طول زندگی اتفاقا موفقیتهایی رو هم داشتن، یه جاهایی هم خیلی خوب عمل کرد داشتن، یه جایی فقط مشکل پیدا کردن. کارشون ممکنه که موفقیت آمیز نبوده باشه یا نتونستن یه فعالیتی رو خوب انجام بدن. میان شروع میکنن میگن که همیشه نگاه کردین دیدین من همیشه اینو اشتباه انجام میدم، نمیدونم چرا همش من میافتم زمین. یعنی فقط اون بدا رو انتخاب میکنن، این همه ویژگی خوب یا فعالیت های موفقیت آمیز رو که داشتن اصلا نمیبینن، دقیقا امور مثبت رو نادیده میگیرن، انتخابشون گزینشی هستش. بعضی از آدما خیلی با شتاب نتیجه گیری میکنن، یعنی بدون این که مدارک و شواهد رو ببینن نتیجه گیری میکنن. مثلا یه مهمونی میگیرن، افرادی رو دعوت میکنن، از این تعداد افراد چند نفر شرکت نمیکنن، میگه خب ببین هیچ کس از من خوشش نمیاد دیگه، توجه نمیکنه به اون تعداد افراد دیگه‌ای که نسبت بهش حالا ارادتی داشتن یا شرکت کردن توی اون مهمانی و یا حالا هر چیز دیگه‌ای. فکر میکنه که اگر یه کسی مثلا میگم وسط حرفش پرید، یعنی این که برای اون ارزش قائل نیستش، یا اگه داره توی یه جلسه سخنرانی میکنه طرف خمیازه کشید میگه اصلا حرف من براش مهم نیست. یعنی بدون شواهد کافی شروع میکنن نتیجه گیری کردن. چند تا مورد دیگه هست در مورد افکار ناکارآمد. البته افکار ناکارآمد خیلی زیادن، ولی من به چند تا دیگه شون فقط اشاره میکنم. بزرگ نمایی کردن، شخصی سازی کردن، استدلال احساسی که افراد دارن، تفکری که توش باید هستش، برچسب زدن یا پیشبینی ناکامی. راجع به این موارد با همدیگه صحبت خواهیم کرد. وقت خوبی داشته باشید. خداحافظ شما.
سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.